بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. روز چهارشنبه به فرمایش حضرت امام درباره مقدمه داخلیه پرداختیم و بعد به اشکالی که حضرت امام بر کلام محقق عراقی مطرح کرده بودند اشاره کردیم. بحثمون تا اونجا رسید که فرمایش محقق عراقی رو به نقل از امام خوندیم، جواب حضرت امام موند. فرمایش مرحوم عراقی این بود که فرموده بودند ما دو نوع کل اعتباری داریم، یک کل اعتباری یا به تعبیری وحدت اعتباری، اون کلها و وحدتهای اعتباری هستند که قبل الامر اعتبار شدند، یک نوع وحدت‌های اعتباری و کل اعتباری اونهایی هستند که بعد الامر اعتبار میشن. یه وقت اینجوریه که من تو ذهن خودم اعتبار میکنم، میگم رکوعیه و سجودیه و تشهد و سلام و حمد و مجموع اینها رو اعتبار میکنم، اسمشو میذارم صلات، بعد امر میکنم به این واحد اعتباری. اما گاهی اوقات اینجوری نیست. من به شما میگم از اینجا برو کاشون، بعد که رسیدی کاشون بهت میگم خب حالا از کاشون برو به اصفهان، بعد از اینجا که رفتی اصفهان حالا میگم برو شیراز. بعد میام مجموع این سفرهایی که تیکه 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 شما رفتی رو اسمشو میذارم سفر ابن بطوته. یا به شما حالا اگه تو همون مثال صلات بخوایم بگیم، اول بهت میگم پاشو وضو بگیر، خاموش، بعد میگم خب حالا واسه رو به قبله، بعد میگم حمدو بخون، بعد میگم حالا قول و الله بخون، بعد که تموم شد از مجموع اینها اعتبار میکنید، شما میگید انگار یک کار بودان، این کار کارش اسمش صلات. این اعتباراتو میگن اعتبارات بعد الامر، اون اعتبار اولیو بهش میگن اعتبار قبل الامر. مرحوم آقای عراقی میگفتند در اعتبارات قبل الامر بله میشه گفت امر و وجوب از کل به جزء سرایت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب کلی اول من اعتبار کردم، حالا که اعتبار وحدت کردم جزئی هم دارد، هنوز امر نکردم، حالا که امر رو میارم رو کل، رو جز ام میره. چرا؟ چون جز و کل قبل از امر پدید اومد، اول کل اعتبار شد، بعد جز اعتبار شد، بعد امر اومد. امر که اومد نشست رو کل، جز موجوده، یسری الالجز. در حالی که در وقتی که اعتبار کل بعد از امره، امر از اول رفته رو جز، کل بعدن اعتبار شده، میخواد به چی سرایت کنه؟ ما اضافه میکنیم اگه قرار سرایت کنه باید تازه از جز به کل سرایت کنه، چون امر ابتداعا رفته نشسته رو جز. بعدم این نکته میگن، میگن توجه بکنیم اعتبار جزئیت و کلیت در فرض دوم بعد از امر پدید اومده. یعنی اول شارع امر کرده، حالا که امر کرده یه سری اجزایی پدید اومده، بعد کل اعتبار شده. وقتی کل اعتبار شد تازه میتونیم بگیم اونی که قبلا بهش امر شده بود جزء بوده. پس اعتبار کلیت و جزئیت مال وقتیه که کلی اعتبار بشه بعد بگیم این جزء اونه، در حالی که وقتی امر میومد اصلا کل و جزئی در کار نبود. این معاصل حرف مرحوم آقای عراقی. واقعیت هم اینه فتانت خوبی در کلام ایشون خوابیده. مرحوم امام پاسخی که میدن، حضرت امام نکته ای رو میگن، میگن اولا بدونیم حتما اگر چیزی را شارع اعتبار میکنه یا انسان اعتبار میکنه، حتما یک قرضی رو قرار این اعتبار ما تحصیل کنه، والا اینو ده ها بار تا حالا گفتیم. اعتبارات عقلایی یک فعل عقلایی هن، اگر قرضی عقلا نداشته باشن یک اعتبار کل نمی کنه. اعتبار ناشی از قرضه، قطعا هم قرض رو وجود خارجی اینها تأمین میکنه در عوامر شرعی. بله پرانتزی رو باز کنیم، ممکنه بعضی وقتا فقط در نامگذاری اینها باشه، بگیم مسائل مثلا خیالی ذهنیه، ولی در وقتی که من به شما میگم نماز بخون، اونی که بر من خاصیت داره اون افعال خارجیه شماست، اونیست که شما در خارج انجام میدید. پس اینو توجه بش بکنیم، ما اگر اعتبار کل میکنیم میخواییم این کل رو شما در خارج ایجاد کنید، و الا هزاری هم شما تو ذهن خودت صلات رو تصور بکنی این خاصیتی بر من نداره، بر تو هم نداره. این نکته اول. بعد میگن که بیاییم ببینیم این مثالی که شما گفتید، شارع به رکوع امر میکنه، به سجود امر میکنه، به تشهد امر میکنه، به حمد امر میکنه، غرضی که شارع داره چیه؟ رکوع تنهاست یا سجده تنهاست یا قرض مجموع اینها با هم به صورت یک واحده؟ اگر قرض مجموع، شارع نباید به تک تک امر کنه. اگر قرض تک تک، چرا واحد اعتباری رو لحاظ کرده و اعتبار کرده؟ اگه واقعا غرض شارع از نماز فقط رکوع و سجود به تنهاییه، یعنی اینها جدای از همه، به صورت این که بگیم اینها دارای مصالح مستقل مربوط به خودشونن، هر کدوم منفعت مخصوص خودش و مصلحت خاص خودشو داره، خب دیگه چرا به صورت واحد اعتباری به صورت کل اونها رو اعتبار کرد؟ که حالا بگید بعد الامر ما میایم کل اعتبارش میکنیم. اگر واقعا اثر و غرض بر کل بار میشه، یعنی تک تک اینا خاصیت نداره، شما تنهای رکوع کن، هیچ خاصیتی بر شارع نداره، چرا به تک تک امر کرده به صورت تنهایی؟ یه مسئله رو توجه بکنیم، این امام ندارن، بخواییم فرمایش امام رو توضیح بدیم بذاره بازش بکنیم. ببینیم گاهی اوقات غرض غرض ماست، گاهی غرض غرض آمره، به این نکته خوب توجه بکنیم. مثالی که زدم اول از همه مثال چی بود؟ سفرنامه ابن بطوته. سفر ابن بطوته یک سفر 20 ساله است. آیا روز اولی که ابن بطوته را افتاد اگه میرفت تا کاشون اثر نداشت؟ چرا؟ پس تیکه اول رفت، تیکه دومم رفت، تیکه سومم رفت. اگه 20 سالش زورش میرسید میکرد 21 سال اونم میرن، حوصله ایش سر رفت برگشت. پس اونها جز جز دارای خاصیت بودن، پس به نسبت به خود فاعل که ابن بطوته باشه هر جز یه خاصیت داشت. بعدن اومد اینا رو قصه کرد، نوشت توی کتاب. ما یک غرض دیگری داریم، نه غرض او از سفر. غرض چی؟ نامگذاری. میخواییم اسم بر این کتاب بذاریم. ما این که اعتبار وحدت یه پارچه میکنیم، اسمشو میذاریم سفرنامه ابن بطوته. به عبارت دیگه اون چیزی که در خارج واقع شد از طرف ابن بطوته اصلا اعتبار کل نداشت، از اولش نداشت، آخرش هم نداشت، هر جزءش یه دونه سب یه خاصیت برش داشت، بلکه هر مثلا فرض کن یه روزش خاصیتی برش داشت. ما به عنوان کسانی که بعدن آمدیم برای این مسئله دارای خاصیتی هستیم، اما اون خاصیت اون ربطی به اصل سفر نداره، خاصیت تسمیه است. یا خود آقای ابن بطوته میخواد تسمیه کنه، خاصیت تسمیه فرق میکنه با خاصیت سفر. مثال دیگه بزنم. ببینید شما صبح بلند میشی اصلا نمیدونی تو شب چه کار میکنی، صبح بری درس، قبل از ظهر میری بانک، ظهر میری مسجد، نهار میری خونه رفیقت، دوباره بعد از ظهر میری یه مباحثه، اول مغرب بری کجا 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 تا ساعت 12 شب. 12 شب مجموع کارات رو کاغذ می نویسی، بعد آخرش می نویسی من از عمل کرد امروز خود راضیم. از صبح که پار شدی دونه دونه این کارا رو انجام دادی، می دونستی بقیه کارات چیه؟ نه، دونه دونه مورد توجه تو بود، غرض به جز جز واقع شده بود. آخر شب میخوای به کل کارهای روزت اشاره کنی، یه اسم میذاری روش، میذاری عمل کرده روز یک شنبه. این که اینها رو یه جا اعتبار کردی، این اعتبار بعد الوقوعه، اعتبار بعد الوقوع. این اعتبار بعد الوقوع غرضت ازش چیه؟ چرا اعتبار کردی؟ فقط برای اینکه بتونی راجبش صحبت کنی. نخوای دوباره وقتی میخوای بگی روز شنبه از بالا شروع کن دونه دونه نوشتن، میخوای با یک کلمه به همه اشاره کنی. سخن ما در رابطه با اعتبارات قبل الامر و بعد الامر، اگه در رابطه با اینه که ما به عنوان مکلف چی رو اعتبار میکنیم، آقای عراقی حق با شماست. بعد الامر ما یه اعتباری میکنیم، یعنی آمر ما اومده، الان بالاترین اعتبارش اینه چیه؟ بالاترین اعتبار فقهه. یعنی ما اومدیم از مجموعه دستورات شارع مقدس یه چیزی رو درست کردیم به نام علم فقه، علمی امر اعتباریه. ولی اعتباری که ما کردیم، الان سخن ما در رابطه با اعتبار ما نیست، سخن در رابطه با اعتبار آمره. حالا برگردیم به سخن امام. اعتبار یک ناظر بی طرف بیرونی بعد الامر ممکنه. من دارم نگاه میکنم، شما به این رفیقت میگی برو آب بیار، بعد میگی نون بیار، بعد میگی قیمه بیار، بعد میگی قرمه بیار. من همه اینا رو مجموعاً میگم اعتبار میکنم، اسمو میذارم دستورات شیخ حسن. این اعتبار. اما این من به عنوان ناظر بی طرف بیرونی هم، یا اون آقایی که مأموره اون از بیرون داره نگاه میکنه. سخن ما در رابطه با اعتباراتی که یک ناظر بیرونی میکنه نیست، سخن ما در رابطه با اعتباراتی است که خود آمر میکنه. حالا حضرت امام میفرمایند آیا امکان داره آمر در حالی که منافعش رو جز تأمین میکنه بیاد به کل امر کنه؟ چرا به کل امر کنه؟ چه خاصیت کل برو داره که به کل امر کنه؟ و اگر منافعش رو کل به ماه و کل تأمین میکنه، چرا به جز امر کنه؟ اصلا نمیتونه به جز امر کنه. اگر هم لو فرز امر به جز کرد، این چیه؟ غیریه، مقدمیه. شما اگه فعل واقع منفعتت رو قرم سبزی تأمین میکنه، معنا نداره امر بکنی به لوبیا، تأمین غرض نمیکنه. اگه امر میکنی از باب مقدمه است که بره بیاره که اون کل رو تأمین کنه. بعد امام نکته ای رو دارن که این نکته هم دوباره خوبه، نکته دقیقیه، و اون این که میگن آقا توجه داشته باشید، ما که میگیم اعتبار وحدت، اعتبار وحدت به حمل اولی نمیگیم. یعنی بیاد طرف وحدت رو اعتبار کنه. ما میگیم قرمه سبزی اعتبار کنه، سلات اعتبار کنه، سفر اعتبار کنه. توجه بکنید، این یکی از مواردی است که زیاد پیش میاد. البته واقعیت اینه که مرحوم آقای عراقی هم چیز نمیگه، امام دخل مقدر میفرمایند. اعتبار وحدت یعنی اینکه طرف بیاد وحدت رو، مفهوم وحدت رو اعتبار کنه. سخن در رابطه با این نیست. میگن سخن در رابطه با اینه که ما بیاییم صلات رو اعتبار بکنیم. وقتی صلات رو اعتبار میکنیم، صلات مصداق یک واحده، کسی در صدد این نیست که مفهوم وحدت رو اعتبار بکنه. پس عبارتشون رو ببینیم. عبارت امام رو عبارت مفصلی است در جواب به آقای عراقی. این اشکال اوله. اشکال دوم میرسیم و انت خبیرون به ما فی. اما اولا فلعن الاغراض لا تتعلق بالواحد الاعتباری به ما هو کذالک. یعنی همین جوری که کسی به واحد اعتباری غرضی تأمین نمیگیره، به عبارت دیگه تا غرضی نباشد، تا تأمین کننده غرض نباشد، کسی اعتبار رو میکنه. بل المحصل للاعتبار بل المحصل لها ان للغرض بل المحصل للاغراض انما هو بالواقع. فهین ازن قد یتعلق الغرض بالوحدات کلها برأسها وقد کلون برأسها وقد یتعلق بالمجموع بما هو کذلک، یعنی بما هو مجموع ولو لم یعتبره المعتبر. اگه روزی فی الواقع کسی آمد در دنیا قرمه سبزی درست کرد، غرض رو تأمین کرده. یا واقعا اگر 100,000 نفر رفتن به سمت جایی که سوق العسکر لفتح الامصار رفتن و فتح شد، خاصیت برش باره. پس غرض به واحدن واحدن تعلق نگرفته، بل الفاتح مجمود و سواد عسکرن که موجب ارعاب اهل کفر میشن، یعنی اهل اون امصار. فإن كان فإذا كان الغرض من قبيل الأول، اگه غرض از قبیل اوله، یعنی به جزء تعلق گرفته، لا یوق اگر من قبیل الاوله، یعنی اگر از کل من اصلا لا یعقل ان یتعلق بالوحدات امر واحد، نمیتونه یه امر به کل تعلق بگیره. بالوحدات یعنی واحدها با هم، بیاد یه امر به کل تعلق بگیره. چرا؟ لعدم تعلق القرض بالمجموع. اگر من قبیل ثانیه، یعنی واقعا قرض در کل، لا یوغل ان یتعلق بهی، یعنی به کل، الا امر واحد و نفسی، یه امر باید تعلق بگیره. نکته‌ای که در ذهن آقای عراقی بوده رو از بیرون توضیح دادم، امام نفرمودن، تو برگاهامون هم نیست. اون نکته‌ای که باعث اون اشتباه شده اینه که اعتبارات بعد الوقوع ربطی به آمر و مقام امر نداره. ما اعتبارات بعد الوقوع داریم، نمیگیم نداریم. اعتبارات بعد الامر داریم، نمیگیم نداریم. ولی اون اعتبارات مربوط به مقام امر و حیثیت آمریه نیست. مثلا مربوط به حیثیت اشاره است، مربوط به حیثیت نامگذاریه. آقای عراقی اون اعتبارات بعد الامر رو که وجودم داره، تصویرم داره، اوغلاییم هست، قرازم برش مترتبه، اون اعتبارات بعد الامر رو اعتبارات مقام امر گرفته، فکر کرده امر به اون متوقف هست، امر متوقف نیست. فاذا لاحظ المولا هز المولا الموضوعه، مولا وقتی ملاحظه کرده موضوعی رو، مجموعی توجه کن، مجموعی که موضوع غرضه، یعنی اومد توجه کرد به این که رکوع و سجود و تشهد و حمد و سوره و همه رو هم غرضش رو تأمین میکنه. و رعا ان غرضه قائمون به، غرضم به او قائمه. یکون کل واحد من الاحاد حین تعلق الامر مغفولا عن، اصلا به واحداتی که توجه نداره، کل بهش عنایت داره، بدون دونه توجه نداره. ولو فرض عدم مغفولیته، اگرم فرض گرفتید که بهش توجه داره، نداره، ولی دیگه متعلق غرضش نیست. لا اشکال فی انه لم یکن متعلق و غرضهی و محصله، به اونا توجه نداره. فالمجموع مورد و تصورهی و موضوع و امره، مجموع این واحد اعتباری. و هازا هو المراد بالواحد الاعتباری، نه اون لزومی که شما میگید لزوم بکنید اعتبار وحدت رو به حمل اولی، یعنی ما بیاییم مفهوم وحدت رو توجه بکنیم. اعتبار واحد یعنی همین که مجموعه رو با هم ببینیم، این خودش وحدت دیگه، نه اینکه مفهوم وحدت رو توجه بکنیم که بشه حمل اولی. فاذا لا یوغل ان تکون الوحده تابع لتعلق الغرض. مثلا معقول نیست که بگید وحدت مورد غرض واقع شده. وحدت به ما هو یک حمل اولی، به ما هو یک مسئله به حمل اولی. اسم وحدت توجه نداره، به واحد توجه دارند نه به وحدت. یعنی اونی که غرض شما رو ایجاد میکنه نمازی است که وحدت درش اعتبار شده، نه مفهوم وحدت. مفهوم وحدت کاری به کارش نداریم ما. مصداق وحدت غرض ما رو تأمین میکنه، نه خود وحدت. فاذن لا یعقل ان تکون الوحده تابع لتعلق الامر بل الموضوع متعلق لامر واحده. موضوعی که لوحظه به نحو الوحده القائم به الغرض، موضوعی که واحد لحاظ شده غرضم برش تعلق میگیره، اونیست که متعلق امر واحده. به عبارت دیگه مصداق وحدت غرض رو تأمین میکنه، نه خود وحدت و مفهوم وحدت. تمام. چه میگی؟ حل شد الحمدلله. همه چی جز جزش مهمه؟ مگه میشه جز مهم نباشه؟ مهم اینه که در مقامی که داره امر میکنه آیا کل زوال اغراضند؟ یعنی کل حیثیت داره یا نداره؟ اگه کل حیثیت داره، اونی که بر من مهمه کله، این جز فقط محصل کله. اما اگه نه، کل خاصیتی نداره، میخواد باشه میخواد نباشه. مثال توجه بکنیم، مثال یکی دیگه بزنیم. شما الان براتون مهمه زید و عمرو و بکر و خالد رو ببینید، اصلا هم براتون مهم نیست همزمان ببینید، اتفاقا همزمان نباشه بهتره. زید رو میخوای ببینی میری خونش، عمرو هم میخوای ببینی، اینجا اصلا مهم نیست براتون مجموعشون رو ببینید، اصلا غرضت مجموع نیست. خب اینجا سوال اینه، اگه غرضت مجموع نیست بر چی به جمع امر کردی؟ باید دونه دونه امر کنی. یه وقت نه، غرضت مجموعه، میخواید با هم برید یه سنگی رو بردارید، اینجا باید به جمع امر کنی. طبیعتاً محصل جمع فرد فردند. آیه عراقی نکتش این بود که ما اعتبار وحدت رو یه وقت قبل امر میکنیم، یه وقت بعد امر. امام میگن همیشه اعتبار واحد وحدت قبل امره. اگر غرض روی وحدت رفته باید قبل الامر لحاظ شده باشه. ما اینجا اضافه کردیم برای که مطلب امام اشکال به شوه کسی وارد نکنه، لا ان توجهن، که آقا اونی که وجود داره اعتبارات آمریسان و الا اعتبارات بعد الامر اعتبارات دیگه ممکنه باشه، اونا اصلا محل بحث نیست. تمام. اشکال دومی که امام با آیه عراقی میگیره اینه، میگن که اصلا بپذیریم سلمنا که اعتبار وحدت بعد از امر. خب چرا امر غیری پدید نیاد؟ یه بار دیگه حرف آقای عراقی رو بگم. مرحوم آقای عراقی چی میگفت؟ میگفت یه وقت شما از اول اعتبار میکنید بعد امر میکنید. اینجا میگفت وقتی جزها رو گرفتی اعتبار کردی امر کردی، امر به جز هم میخوره. اما یه وقت امر دونه دونه میده رو جز، بعد اعتبار وحدت میکنید. امام میفرمایند که خب چرا سرایت نکنه؟ اگه بعدم یه چیزی درست شد و امر اومد روش و رفت، چرا سرایت نکنه؟ مانع از سرایت چیست؟ بعد میگن میدونید اشکالی که تو ذهن آقایون از کجا ناشی شده؟ اشکالشون اینه که فکر کردن تقدم و تأخر لحاظ عاملی است برای این که ما مانع توقف عاملی است که ما بگیم که سرایت وجود به او بستگی داره. توضیح بدم. ببینیم یه بحث داریم به این که اساساً اعتبار کل و جز کی پدید میاد. ما کی میتونیم اینو بگیم کل و اونو بگیم جز؟ طبیعتاً تا وقتی شما کل رو تصویر نکنی جز رو نمیتونی تصور کنی، چون جز یعنی چیزی که دارای کل است. اول باید مفهوم کلی بیاد، بعد مفهوم جز بیاد. نکنید الان زید هست، اما کی زید جز لشکر است؟ وقتی که لشکری تأسیس بشه. ما آدمی که لشکر تأسیس نشده که این زید جز نیست. این یه بحثه، درست هم. اما یه بحث اینه که آیا پیدایش کل متوقف بر پیدایش جزئه؟ کل و جزئش رو بذار کنار. آیا درست کردن لشکر متوقف بر درست کردن زیده؟ خب بله، باید زیدی باشه تا لشکری درست بشه. ببینید عبارتشونو. و ثانیاً لو سلمنا تأخر اعتبار وحدت از امر را، ولی این موجب نمیشه که بحث از نزاع خارج بشه. یعنی بگیم اعتبارات بعد الامر، خب باشه اعتبار بعد الامره. چرا؟ چون ملاک این که اراده به مقدم تعلق گرفته، این تقدم و تأخر رتبی نیست، بلکه ملاک چیه؟ ملاک اینه که شارع یعنی آمر ملاحظه میکنه که ذل مقدمه رو جز با مقدمه نمیتونه پدید بیاره. توقف ذل مقدمه علیها فی نفس الامر، توقف المرکب علی جز کل جزء من الاجزاء به حسب الواقع. ملاک ضرورت اینه، نه اینکه او باشه. و ما ذکر من ان عنوان جزئیت و کلیت انتزاع میشه بعد تعلق امر، و اینکه گفته آقا در جایی که جزء و کل بعد از امر ترشح وجوب از کل به جزء نمیشه. چرا؟ چون اول باید کلی بیاد بعد ترشح بشه، در حالی که امر اول اومد در حالی که کل نبود. سخن مرحوم آقای عراقی چی بود؟ میگفت امر آمد هنوز اعتبار نشده بود، پس امر وقتی اومد اعتباری در کار نبود. میگن این حرف ناشی از خلط بین دو تا مسئله است. از یه طرف فکر کردن عنوان جزئیت و کلیت برای مأمور و به که آقا این کل است، کدوم جزئشه، جزئشی کل کدومه، این یه بس. و از طرف این که ملاک اراده غیری چیست؟ ملاک اراده غیری اینه که واقعا مرکب بر چه چیزی متوقفه. به عبارت دیگه یه نکته رو توجه بکنید. به زنگاه نکته اینه، شما وقتی میخوای امر کنی، حضرت امام میگن تو که میخوای امر کنی، در موقع امر کردن درسته، اصلا فرض کنیم اول جز میاد بعد کل میخواید اعتبار کنید، اول امر میاد بعد میخوای اعتبار کنید، این مربوط به مقام چیه؟ تصوره. اما در عالم خارج بالاخره باید چکار بکنیم؟ اول جز رو بیاری بعد کل موجود شه. لذا بین این دوتا خلق شده. و این شه قلت عنوان جزئیت به حمل اولی، یعنی مفهوم جزئیت، این اصلا محل نزاع ما نیست، بل این عنوان اساساً این بل یه اشکالی که با آقای عراقیه. و اون اشکالش اینه که آقای عراقی شما فکر میکردی اول باید کلی اعتبار بشه بعد جز بیاد، در حالی که کل و جز متضایفانن، با هم به وجود میان. بل این عنوان از عنوان کل متأخر نیست، چون اینا متضایفن. شما به محض اینکه پدر شدی بچت شد پسر یا دختر، یعنی امکان نداره که او زودتر از شما بچه شما شده باشه و شما بابای او. شما تا قبل اینکه اون به دنیا بیاد بابا نیستی، زیدی. لحظه‌ای که بابا شدی اون لحظه ایست که او هم شده بچه‌ت. اینا عنوان متضایفینه. بل الموقوف علی، بلکه حالا پس عنوان جزئیت محل بحث ما نیست، اونی که موقوف علیه کل جزء جزءنه و موقوف هم مجموعه. خب این آیا بر اون متوقف هست یا نه؟ بله، وقتی متوقفه باید به جا بیاری، اصلا وحدت هم نباشه، اعتبار هم نباشه، هیچی هم نباشه. بله. خب بعد نکته آخری که امام میگن، فردا بحثمون ادامه داره، دو تا تبصره داریم بهش میزنیم، فقط فرمایش امام تموم شد. توجه به من. نکته آخر میگن آقا میدونید اشکال این آقایون از کجا ناشی شده؟ اشکال این آقایون از اونجا ناشی شده که لفظ ترشح به کار بردن، تصور کردن وجوب ذل مقدمه باید بیاد، بعد از دل همین وجوب، وجوب میپاشه به مقدمه. در حالی که ما سابقا گفتیم، حضرت امام میگن، فرمایشون هم خوندیم، میگن ما سابقا گفتیم که اصلا وجوب این دوتا علت و معلول برای هم نیستند. وجوب ذل مقدمه معلول نفس مولاست، وجوب مقدمه معلول نفس مولاست. اینا دوتا معلول برای یه علتهای دیگر. اینجور نیست که وجوب ذل مقدمه علت باشه، وجوب مقدمه معلول، بلکه وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هر دوشون معلول نفس مولا، اصلا علت و معلول نسبت به هم نیستن. چرا آقای عراقی این اشکالش به اینجا راه پیدا کرده بریم که گفته خب اگه امر میخواد ترشح بکنه اول باید کل اعتبار بشه، امر بشینه رو کل، بعد از کل سرایت کنه به جز، ولی اگه جز اول به وجود اومد مأمور به شد، امر اصلا بخواد به کل تعلق بگیره قبلش که جز موجود شده، این نمیتونه سربالایی ترشح کنه، قبلش جز اومده، امر به کل چجوری میخواد به اون سرایت کنه؟ لذا میفرمان و اما ما ذکر فی ضمن کلامه و جرد به الالسن والالفاه والافاه، چیه؟ من ترشح وجوب از ذل مقدمه به مقدمه، هول نزی سار منشأ اشتباه خلط شده، اما ما ذکر و اینم منشأ شده غایت سقوط. این حرف کاملا غلطیه. چرا؟ لما اشرنا الی سالفا، که اراده‌ای که به ذل مقدمه تعلق گرفت، این علت و مبدع برای اراده‌ای که به مقدمه تعلق میگیره نیست، نه به نحو نش، یعنی این بگیم ناشی از اونه، نه رش ترشح کرده نه ایجاد. و اذا کان حال الارادات کذالک، وقتی حال اراده ها اینجوره، فل وجوب اسوا حالا وجوب. چرا؟ چون وجوب ما گفتیم انتزاعیه، یعنی بعث باید بیاد تعلق بگیره، شما از این بعث وجوب رو اراده انتزاع میکنید، اول باید بعثی بیاد وجوب انتزاع بشه، وقتی بعث اول ربطی به بعث دوم نداره، وجوب اول هم ربطی به وجوب دوم نداره. ولای اوغل ان یترشب بعث من بعث آخر. هازا تمام الکلام. یه دو تا نکته راجع مرحوم عراقی داریم فردا میشه.